زودی مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است. در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی یکشنبه 4 دکبر و من میرزا سلیم پور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز سرخط اخباری مهم این ساعت: یواری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک با رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان ملاقات کرد. اخوان المسلمین از رقیبانش خواست نتایج انتخابات مصر را بپذیرد. کلینتون گفت سوریه در انزوای باز هم بیشتر قرار میگیرد و یک تاجیک در مسکو برای همکاری با حزب تحریر محکوم به زندان شده است. تفصیل خبرها: یاور وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک روز 3 دکبر در دوشنبه با رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان ملاقات کرد. او گفت موضوع اساسی صحبت آنها وضع افغانستان و انجمن بوند بود. دیدار بلیک از دوشنبه در حال صورت میگیرد که مطبوعات روسیه درباره عزم آمریکا برای تاسیس پایگاهش در تاجیکستان صحبت میکند، اما روبرت بلیک بار دیگر این ادعا را رد کرد. اخوان المسلمین مصر از رقیبان خود خواست تا اراده در دور اول انتخابات پارلمانی نشان داده مردم را بپذیرند. نتایج دور اول حاکی که حزب تشکیل داده اخوان المسلمین اکثریت کرسی ها در نخستین پارلمانی در 60 سال اخیر به طور آزاد انتخاب شده مصر را به دست می آورد. اخوان المسلمین میگوید آنهایی که ناکام شدند باید به خدمت مردم بکوشند تا حمایت آنها را در آینده به دست بیاورند. اما احزاب دیگر حزب آزادی و عدالت اخوانی ها را عیبدار میکنند که با ارائه غذا و دوای ارزان صاحبی آرا شده است. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت سوریه بعد محکوم شدن سرکوبی اعتراضهایش از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در انزوای باز هم بیشتر قرار میگیرد. به استثنای 4 کشور با شمالی روسیه و چین، 43 عضو دیگری این نهاد از طرح قطعنامه‌ای که نقض دغلانه و دائمی حقوق بشر در سوریه را محکوم میکند پشتیبانی کردند. با این حال فعالان سوریه میگویند در گیری صبح شنبه نیروهای ارتش و سربازان فراری در ادلیب شهر در شمال غرب سوریه دست کم 15 کشته به جا گذاشت. به حساب سازمان ملل طی 9 ماهی اعتراض زیدی رژیم بشار اسد در سوریه بیش از 4000 نفر جان باختند. ایران گفت بحرانش با لندن بر سر حمله به سفارت بریتانیا نباید برای کشورهای دیگر اروپا مسئله شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران رومین مهمانپرست گفته است بریتانیا تلاش دارد مشکلی بین ما را با کشورهای دیگری اروپا گسترش دهد. دیپلمات‌های ایرانی از لندن اخراج شده را با وجود مخالفت دولت ایران به هر نوع معرکه استقبال گرم در فرودگاه مهرآباد تهران حدود 150 نفر استقبال کردند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز 3 نوامبر در پاسخ به حمله و غارت و بسته شدن سفارت بریتانیا در تهران با دیپلمات‌های ایران امر داد که کشور را ترک کنند. یک شهروند 23 ساله تاجیکستان در مسکو با جرم همکاری با حزب منشوده مذهبی به یک سال کارهای اصلاحی محکوم شد. دادگاه عبدالرحیم تاشمتوف را که هنوز ماه آگوست در روزهای ماه رمضان بازداشت شد، در توزیع شبنامه‌های حزب تحریر در مسجد جامع مسکو مجرم شناخت. حزب تحریر گروهی پنهانکار است که برای تأسیس خلافت واحد اسلامی مبارزه می‌برد. فعالیت این حزب در تاجیکستان از سال 2001 و در روسیه از سال 2003 منع شده است. ترکش بمب کانون راه منجر به هلاکت 3 سرباز ناتو در شرق افغانستان شد. ائتلاف تحت رهبری آمریکا محل بمب گذاری را باز نکرده است. از اول سال در افغانستان 519 سرباز ناتو با شمولی دست کم 389 سرباز آمریکا جان باختند. کاخ سفید از حکم دادگاه مسکو در قبال یک گروه مستقل ناظر انتخابات روسیه اظهار نگرانی کرد و گفت این حکم ظاهرا نمونه تعبیض است. سازمان گولوس که از غرب تامین مالی میشد تا کنون الکی نزدیک 5000 مورد های نقض قانون در کارزار انتخابات دومای دولتی روسیه را نشر کرده است، اما دادگاه روز 2 دکبر این سازمان را با جرم نقض قانون 30000 روبل جریمه بست. رهبری گولوس لیلا شیبانوا شام جمعه در فرودگاه شرمتوو به دلیل به مقامات ندادن کامپیوتر دستیش برای 12 ساعت بازداشت نیز شده است. برای تامین شرکت شهروندان روسیه در انتخابات پارلمانی روز 4 دکبر سفارت این کشور در تاجیکستان 6 قطعه رای گیری تشکیل کرده است. سفارت میگوید در تاجیکستان تقریبا 20000 شهروند روسیه به سر میبرد. قطعه های رای گیری در مرکز علم و فرهنگ روسیه و هم در تاسیسات پایگاه 201 در دوشنبه و قرغانتپه و کلو و در نارگ محل استقرار پایگاه اکنا باز خواهند شد. یک قطعه دیگر در خوجند دومین شهر بزرگ تاجیکستان فعال می شود. روز 3 دکبر در تالار فیلارمون دولتی تاجیکستان کنسرت آوازخوان معروف تاجیک صبحانی سعید دایر شد. کنسرت رهبر پیشین گروه گلچن را در چارچوب معرکه های روز جهانی معلولان سفارت آمریکا و دفتر تحقیقات ژورنالیستی خورشید عطاولو سازمان دادند. صبحانی سعید از ستاره‌های معروف سال‌های 80 چند سال باز مریضی بستری است و این نخستین کنسرت او در 10 سال اخیر بود. و ازدحام در کردستان عراق در شهر زخات در پی یک موعظه توندی بعد نماز جمعه به دکانهای فروش مشروبات، تالارهای مست و مهمانسراها حمله کردند. با گفته پلیس 30 نفر با شمول 20 مامور پلیس جراحت برداشتند. زخات در حدود تحت نظارت دولت مختار کردستان عراق واقع است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org صفحه ما در اینترنت. اما حالا سرخطی مطالبی نشر دومی برنامه. از وضع افغانستان تا خروج ائتلاف، دیدار امام علی رحمان با روبرت بلیک. افکار عموم در روسیه ایواز می شود. کاهش اعتبار حزب پوتین در پیشروی انتخابات 4 دکبر. جسورتر شدن کاربران تاجیک در اینترنت، نتایج یک نظرسنجی. امام علی رحمان مورخ، پوبلیسیست، کتاب های رئیس جمهوری تاجیکستان را کی می نویسد و کی می خواند؟ داستان زندگی یک معلول بدخشی یقینشاه یقینشایف و کنسرت آوازخوان معروف صبحان سعید در روز جهانی افراد معلول. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. روز شنبه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با یاوری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک ملاقات کرد. بلیک که سفرش به آسیای مرکزی را روز 1 دکبر با شرکت در رسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید قرقیزستان الماسبک خاتمبایوف شروع کرد، در حالی بعدشانبه آمد که مطبوعات روسیه با وجود تردیدی های رسمی از احتمال تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در تاجیکستان زیاد صحبت میکند. اما اینکه در ملاقات امام علی رحمان با روبرت بلیک کدام مسائل مطرح شدن و آیا دیپلمات ارشد آمریکایی به ایده‌ها در مورد عزم تاسیس پایگاه در تاجیکستان چی پاسخ داد، از همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
روبرت بلیک، یاور وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان یک صحبت خیلی طولانی داشت، بیش از 2 ساعت این صحبت دوام کرد. و بعد از صحبت با رئیس جمهور، جناب بلیک با خبرنگاران درباره موضوع ملاقاتش با رئیس جمهور تاجیکستان گفت که آنها اصلا موضوع امنیت در افغانستان را بررسی کردند و بررسی آنها هم در این دایره بوده است که فردا در شهر بان کنفرانس سر افغانستان از سوی دانورهای این کشور صورت میگیرد و از جانب تاجیکستان هم وزیر خارجه همراخان ظریفی شرکت میکنند.
اما آیا آقای بلک در این باره که آیا کدام مسائل خاصی در روابط تاجیکستان و آمریکا در این گفتگو بررسی شد یا نه چیزی گفت؟
خب در این رابطه صحبت کرد و گفت که همکاری های دو کشور به خصوص باز هم در افغانستان در استقرار صلح و امنیت در افغانستان بود. اما وقتی از آقای بلک سوال شد که پایگاه های نظامی کشورش در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 خواهند بود یا نه، جناب بلک چنین پاسخ داد که واقعا با حکومت افغانستان حضور نظامی آمریکا در این کشور بعد از سال 2014 در مذاکره می شود. اما آنچه مربوط به آسیای مرکزی است، او گفت که ما همیشه میگفتیم و باز هم میگوییم که در آسیای مرکزی یگان پایگاه نظامی آمریکا مستقر نخواهد شد و طور شما میدونید در گذشته رسانه های بخصوص روسیه نوشته بودند که آمریکا و تاجیکستان بسیار یک صحبت های واقعا جدی دارند سر ایجاد پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان. جناب بلیک گفت ما در این موضوع اصلا صحبتی نداریم و تنها در محدوده امنیت در افغانستان میانی او و رئیس جمهوری تاجیکستان صحبت شده است.
وقتی جنرال بروکس چند پیش از آسیای مرکزی دیدن میکرد، در تاشکند از قول او یک خبر نشر شد که شاید نیروهای آمریکا بعد خروج از افغانستان یک قسمی تسلیحات خود را برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و تاجیکستان بگذارند. این سوال هم از روبرت بلک شد در این نشست؟
بله مرزو، در این مورد هم صحبت بود و آقای بلک در این مورد همون یک پاسخ عمومی خودش را که در موضوع پایگاه‌های نظامی گفت، همون پاسخ را گفت که یعنی چیزی نخواهد بود و در این مورد شرح زیادی هم نداد و اونقدر صحبت طولانی هم با روزنامه‌نگاران نداشت. تنها یک دو سوال میانی روزنامه‌نگاران و جناب بلیک رد و بدل شد و خلاص. لیکن از چهره او چنین برمی اومد که از همین ملاقاتی که با رئیس جمهوری تاجیکستان داشت قناعتمندی هم دارد.
خب به هر صورت ملاقات خیلی طولانی بود، بیش از 2 ساعت و شاید روزهای دیگر جزئیات بیشتری این ملاقات از منابع دیگر حتما به دست بیاید. و شنونده عزیز، یادآور میشوم که خبرنگاری آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد بود با جزئیات ملاقات یاوری وزیر خارجه آمریکا روبرت بلیک با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که روز 3 دکبر در دوشنبه صورت گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنونده عزیز، مایمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما اکنون از روسیه، مردمی هرچی بیشتر ناراضی روسیه روز 4 دکبر وکیلان دومای دولتی مجلس پایانی پارلمان کشور را انتخاب میکنند. اما حزب حاکم روسیه واحد ولادیمیر پوتین که در هیئت کنونی دوما اکثریت کل آرا 315 کرسی را در دست دارد، این بار شاید با چنین موافقت بچون چرا دست نیابد. طبق نظرخواهی های انجام شده، میزان حمایت از روسیه واحد زیر 40% را تشکیل میدهد که برای حزب حکمران ضربه جدی است. چنین ضعیف شدن روسیه واحد پوتین را که منتقدان حتی حزب دزدان و عیاران به قلمش میدهند، علامت افزایش نارضایتی مردم از سیاست میدانند که اینک 12 سال باز عملا در سلطه سروزیر کنونی قرار دارد. تحلیلگران میگویند این حزب با استفاده از منابع ماموری اکثریت کرسی های دوما را حفظ خواهد کرد، ولی نه از 3/2 را که برای تغییر منبعه قانون اساسی و تصویب قرارهای دیگری کنستیتوسیونی کفایت کند. کارشناس روس میخائیل ویناگرادوف میگوید به هر صورت سازی اول را در دومه آینده باز هم روسیه واحد بازی خواهد کرد. فکر میکنم شانسی روسیه واحد برای کسب اکثریت کنستیتوسیونی به طور جدی پایین رفت، ولی از سوی دیگر گمان است که این چیزی را زیاد تغییر دهد. دومه دولتی یک مرکز مستقل قبول قرار و تهیه سیاست دولت نیست. ثانیاً در صورت پیش آمدن ضرورت تغییر قانون اساسی به روسیه واحد، لازم می شود که با احزاب دیگر ائتلاف بندد. با عقیده تحلیلگران، حزب حاکم می تواند برخی احزاب دیگر را در چنین موردها بخرد، به تعبیر معروف یا بازاری یا بازوری یا بازار. اما جوی حاکم بر انتخابات رئیس جمهوری 4 مارس سال آینده که انتظار می رود ولادیمیر پوتین را دوباره به کرسی رئیس جمهوری برگرداند، نیز در همین رایگیری روز 4 دکبر معلوم خواهد شد. پوتین برای 4 سال این کرسی را به یاری صادقش دیمیتری مدودف به قول اجاره داده بود تا زمینه حقوقی تمدید زمان ریاست خود او دیگر باره فراهم شود. فهرست نامزدهای روسیه واحد را اکنون مدودف رهبری میکند. انتظار میرود بعد بازگشت پوتین، مدودف به کرسی کنونی او یعنی سروزیری بنشیند. مدودف با اصرار میگوید که در انتخابات همه احزاب امکانات برابر دارند، ولی همگی 2 روز پیش از این معرکه با حکم دادگاه جریمه بسته شدن سازمان گولوس که با حمایت مالی دولت‌های غرب به ثبت موردهای نقض قانون در انتخابات دوما مشغول بود، یک علامت عصبانیت مقامات روسیه از کارزار انتخاباتی تلقی میشود. با انتظار تحلیلگران، میزان تقلب در انتخابات روز 4 دکبر خواهد افزود و مقامات حتما تلاش خواهند کرد تا مهارت افزوده خود در امر استفاده از منابع ماموری را به کار برند که یک راهش با جلب حتی اجباری آرای کارمندان ادارات دولتی تامین کردن فایزی لازم برای روسیه واحد است. اما با باور آنها، با این وجود این حزب حاکم را انتخابات مشکل در پیش خواهد بود. پاول سالین از مرکز ارزیابی های سیاسی در حد 90% مطمئن است که روسیه واحد اکثریت کنستیتوسیونی را از دست خواهد داد. از جنجال های توسط اینترنت رسانه‌ای شده می‌بینیم که مقامات محلی و رهبران روسیه واحد تمام تلاش را برای استفاده از منابع ماموری به کار برده ایستاده‌اند. اما طور تجربه نشان می‌دهد اگر حزب 20% آرا را به دست بیاورد، به هیچ راهی نمی‌توان به آرایش 50% دیگر افزود. منابع ماموری وابسته به منطقه می‌توانند آرای حزب را همگی از 10% تا 20% بیشتر کنند. در مجموع برای کرسی های دومه دولتی 7 حزب وارد رقابت شدند و طبق قانون فقط احزاب به پارلمان را می‌یابند که 107% را عبور کنند. نظرسنجی ها حاکی است که بجز از روسیه واحد، حزب لیبرال دموکرات ولادیمیر ژیرینوفسکی، حزب کمونیست گنادی زیوگانوف و حزب روسیه با عدالت سرگئی میرونوف از این 100 خواهند گذشت. میزان حمایت از 3 حزب دیگر، یابلوکای گریگوری یاولینسکی پراوی دلو که قبل از آغاز کارزار حامی مالیش میلیاردر میخائیل پروخوروف را راند و حزب قومگرای پاتریوت های روسیه حساسیت در حد یا بوده است. اما مناسبت احزاب مخالفی که به انتخابات 4 دکبر راه نیافتند به این رایگیری فرق میکند. باریس نمتسوف و سروزیر سابق روسیه میخائیل کاسیانوف از حزب ثبت نام نشده پرنس این رایگیری را غیر مشروع خوانده به بایکوتش دعوت میکنند. بلاگ نویس معروف الکسی نوالنی و وزیر سابق انرژی ولادیمیر میلوف از سوی دیگر از طرفداران خود دعوت کردند تا به هر حزب دیگر به جز از روسیه واحد رای دهند تا شمار کرسی های حزب حاکم در دومای آینده کم شود.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و ما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان تا 19 سال رهبریش بیش از 20 کتاب نشر کرده است که یک نمونهش کتابی در بهترین کاغذ نشر شده تاجیکان در آینه تاریخ است. البته با گونه ترکمنستان که روحنامه پرزیدنت وقتش را حتی کتابی درسی کرده بود، در تاجیکستان مطالعه کتاب‌های امام‌علی رحمان حتمی نیست، ولی این کتاب‌ها به طور مرتب میز کاری هر رهبری اداره دولتی در این کشور را زینت می‌دهند. آیا امام‌علی رحمان کی برای تألیف کتاب وقت می‌یابد؟ کتاب‌ها را برای کی می نویسد و این کتاب ها را کی می خواند؟ موضوع را از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد تحقیق کرده است.
اگر شما وارد سامانه پرزیدنت جی شوید و بخش کتاب ها را ناخن زنید، ده ها نامگوی کتاب های مختلف تاریخی و سیاسی را می بینید که به قلم پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان نوشته شدند. امام علی رحمان در مدت این 20 سال رئیس جمهوری خود بیش از 20 کتاب نوشته است. اکثر رئیسان جمهور بعد نشستن به کرسی ریاست بعد از قلم می گیرند و تا آخر ریاست از 5 تا 10 کتاب تهیه می کنند. این اثرها که با کاغذ نبع اعلی و نام و مقاوه جلب توجه به نش می رسند، معلوم نیست که چقدر خریدار خواننده دارند. در کشورهای مثل ازبکستان و ترکمنستان مطالعه کتاب رئیس جمهور مجبوری است. برای نمونه در امتحان‌های داخل شوی در ازبکستان یک سال به کتاب‌های رئیس جمهور مربوط می‌شود. در ترکمنستان روحنامه ترکمنباشی پرزنت گذشته آن به برنامه مکتب همگانی شامل بود. رئیس جمهور جوان ترکمنستان از رهبر پیشین فراتر رفت و تا 3 کتاب تهیه کرده است. آخرین کتابی او درباره گل و گیاه‌های ترکمنستان است. خواندن کتاب‌های رئیس جمهور در تاجیکستان مجبوری نیست و شاید بسیاری‌ها کتاب‌های او را نخوانده باشند. اثرهای تهیه کرده پرزیدنت تاجیکستان اساساً تاریخیان و از تمایل‌های سیاسی گذشته و امروزه حکایت می‌کنند. از آریان تا سامانیان، تاجیکستان در آینه تاریخ از نمونه‌های این نوشته‌هاست. عثمان صالح رئیس بخش تبلیغات حزب خلق دموکراسی تاجیکستان می‌گوید
که من فکر می‌کنم که در حدود یگان از 20 عدد به واسطه با امضای جناب عالی زیادتر کتاب به نشر رسیده است و چیز دیگر این است که هر یک سخنرانی و برآمد و ملاقات‌هایی که می‌شود شکل کتابی علایده سلسله کتاب به نشر میرسد. جناب عالی به واسطه خودشان خیلی که میگن قلم میگیرد و خودشان مینویسند که هر چیزی که پیشنهاد کرده میشود جمله به جمله خودشان تحریر میکنند، اضافه میکنند و فکر و چیزهای دیگر در اونجا جای میدهند.
عثمان صالح میافزاید که اگر کتاب های رئیس جمهور در مکتب ها و دانشگاه ها مورد آموزش قرار داده شود به نفع جوانان خواهد بود، زیرا پس از فروپاشی شوروی نظام جامعه تاجیکستان دیگر شده است و اهمیت و استراتژی این نظام در کتاب‌های خصوصا تاریخی رئیس جمهور واضح نوشته شده است. دانشجویان خصوصا فکلته تاریخ دانشگاه‌های تاجیکستان میگویند که هنگام نوشتن رساله‌های دیپلمی و رفرنت‌ها از کتاب‌های تاریخی پرزیدنت همچون سرچشمه علمی استفاده می‌کنند، اما این کتاب‌ها بیشتر تکرار کتابی تاجیکان و اثرهای تاریخی دیگر بوده، برخورد تازه مؤلف به موضوع احساس نمی‌شود. یک دانشجوی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که خود را بهزاد رحمت شایف معرفی کرد میگوید که در دالان و رفهای همه کتابخانه های جمهوری و در کتابخانه های دانشگاه ها کتاب های نوشته پرزیدنت را میتوان پیدا کرد.
اما کتاب هایی که 10 سال استقلالیت بعد هم تاریخ پیدایشی اولی سامان میگنه منوی من بچه های سوزه میکنه در حالت آن که از تاریخ پیدایشی این چیزهایی که خود پرزیدنت کشور یعنی نوشته است در کتاب بابا جان غفور و دیگر نویسندگان بهتر و خوبتر گفته شده است، برای اونکه ما به اشتباه پرزیدنت اونقدر نیاز ندارند.
در حالی که رئیسان جمهور کشورهای غربی بعدی رفتن از مقام به نوشتن کتاب خاطرات خود شروع میکنند و از فروش آن پول به دست میارند، رهبران شوروی سابق و رئیسان جمهور کشورهای پسا شوروی همگی در زمان حکمرانی خود کتاب تهیه میکنند. شاعر تاجیک مومین قناعت میگوید که لنین و مارکس از بس که سیاستمدار عالم بودند، افکار خود را در شکل کتاب و برشوره ها به مردم پیشنهاد میکردند، ولی بدتر این کتاب نویسی ها مضمون دیگر گرفت و به قبل او حالا معلوم نیست که برای چی کتاب های بیشمار از طرف رئیسان جمهور نوشته می شود.
لنین همه اثرهاش همش خودش نوشته گید، به خاطر اونکه عالم بود. کتاب های منبعده همش با مشورت ساخته می شود که چی پدیده است، پدیده بزرگمنشی است، خودخواهی است یا چیست، معلوم نیست. این چیز
اکثر خوانندگان کتاب های تالیف نموده رئیسان جمهوری های پسا شوروی می گویند که این نوشته های آنها چندان عمر طولانی ندارند و با به پایان رسیدن حکومت هایشان خواندن و نمایش کتاب هایشان نیز به آخر می رسد. روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب می گوید
دیگر جای پوشیده ندارد که در کشورهای پسوشوروی کتاب های سروران دولت ها را مثلا خادمان مخصوصا مشاوران یا وزیران و ژورنالیستان مخصوصا سربر شدند که این کتاب ها را می نویسند. تقدیر برمراد نیاز نشان داد که آن اثرهایی که این پرزیدنت ها می نویسند با اتمام رسیدن سلطهشان کتاب های اینها هم بر همان کنجی فراموشی می رود.
به قبل روزنامه‌نگار تاجیک عبدالعظیم عبدالوهاب، بر عوض این که رئیسان جمهوری های امروز کتاب های زیاد تالیف می کنند، باز نویسنده های مخصوص از حساب ژورنالیست ها و اداره های دولتی هستند که در وصف پرزیدنت کتاب می نویسند و حق قلم خوب را نیز دریافت می کنند. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
20 کتاب تا امروز نشر کرده امام علی رحمان و باز هم از دوشنبه بر اساس یک نظرخواهی کاربران تاجیک در اینترنت هرچی بیشتر به بحث های سیاسی توجه نشان می دهند. این در حالی است که تا حال اکثر این کاربران در این شبکه جهانی در پی جستجوی اساسا مطالب دلخوش کننده سر می کردند و یا فقط به خاطر تفتیش پشت الکترونی خود در اینترنت را می گفتند. اما بالا رفتن میزان توجه کاربران تاجیک به مسائل سیاسی علامت چیست؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی سفرگلی عالمی.
با گفته مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا، در دوشنبه تعداد استفاده برندگان شبکه جهانی اینترنت در تاجیکستان در حال افزایش است و استفاده برندگان آن در اظهار نظر خیش جسورتر شدند. شرکت کاربران اینترنت در بحث های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی با جسارت آنها در بیان اندیشه های خیش نظر به چند سال پیش به مراتب بیشتر شده است. نظرسنجی اخیر نشان داده است که آشکار بیانی خوانندگان عمدتا از طریق سامانه های اینترنتی آزادی، بی بی سی، ازیا پلاس و دیگر رسانه های الکترونی گسترش می یابد. دکتر تحلیلگری تاجیک ابو علی نکروزو نیز تصدیق میکند و میگوید
تحقیقات آنها همچنین از روی سامانه های اینترنتی که در تاجیکستان اطلاعات پخش میکنند، مثلا سایت آزادی، بی بی سی، تاج نیوز، آزادگان، آسیا پلاس و در اینجا مردم هرچند که نام و نسبشان رو به طور رشد نمی نویسند، اما نظرهای خودشان رو آنها می نویسند.
همزمان جناب نکروزوف به آن اشاره می کند که رسانه هایی به اصطلاح نو از یک سو از طرف مقامات دولتی نادیده گرفته می شوند و از سوی دیگر برعکس هدف فشار و محدودیت ها قرار می گیرند.
آنها یا خود رو همیشه بونابود میکنن که خبر و گزارش هایی که در سامانه های اینترنتی چاپ شده است با آنها دخل ندارد یا با مردم هم تاثیر دارد یا کم دسترس است.
این در حالی است که اخیرا مسئولی سازمان امنیت و همکاری اروپا عاید بر رسانه ها و افکار جامعه در منطقه، خانم دونیا میاتویچ، در 13مین همایش منطقوی وسایط اخبار عامه در دوشنبه در این زمینه چنین اظهاری نظر کرد. طرف نظر از آن که 56 کشور اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا راضی اند که حقوق انسان را در کشورهای خود حمایت کنند، ولی در اصل چنین نیست. حکومت ها از آزادی بیان و فناوری های اطلاع رسانی جدید و مستقل و آزاد می ترسند. برای همین همچنین امکانات ها را برای شهروندان خود تنگ می کند و چنین رسانه ها و فناوری ها را که طریق آنها دیگر اندیشی مردم بیان می گردد می بندند و یا به آنها فشار می آورند. شخصا من این گونه موقع گیری را باخت می حسابم، چون که مردم می یابند راه و واسطه بیان اندیشه خود را.
So all 56
در پی افزایش روزافزون دسترسی به اینترنت، صاحب نظران بر این باورند که در شرایط فعلی محض آن می تواند به وسیله رشد آزادی بیان در آسیای مرکزی و بخصوص تاجیکستان تبدیل یابد. این کارشناسان پوشش منصفانه تحولات اخیر در جامعه تاجیکستان از قضیه های دادگاهی ژورنالیستان محمد یوسف اسماعیل و اورنبای عثمانو گرفته تا بازداشت و رهایی خلبان های شرکت روسی و تاثیر قضیه روی مناسبت های تاجیکستان و روسیه و همین طور مشکلات مهاجران تاجیک را در اینترنت از عامل های هایی می دانند که به بیداری فکری، خودشناسی و آگاهی هرچی بیشتر جامعه تأثیر خواهد گذاشت. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
و اکنون از وضع مردم معلول و روز جهانی افراد معلول که 3 دکبر تجلیل می شود. فعلا شمار معلولان در جهان تا 650 میلیون دارد و در تاجیکستان 160 هزار نفر برآورد شده. شمار معلولان در تاجیکستان در 20 سال اخیر 3 مرتبه افزوده است. همکاری ما در خوراق میرزا جلال شاه جمال در روز جهانی مردم معلول به سراغ مرد رفت که سلامتیش را هرچند از دست داده است ولی امید به زندگی را از دست نداده است.
قینشوی اون لحظه رو ایش باید آوردن میخواد هنگامی که در روی حرکت در مسیر خلوخ پرش نوینای شغلان هفته ماشین اون رو زیر پیش مرزبانون روس زیر کرد. راننده در جوش بلاکاتر سیدا قینشو 3 ماه در شعبه بیسکونی و جراحی بیمارستان خلوخ به اوش میخوبید. پزشکان به زنده موندن قینشو باور نداشتند اما تلاش برای حیات بعضن معجزه میآورد. پس از 2 سال معالجه در بیمارستان و خانه قینشو به پا خیست.
خیمو 5 خز بندیم و رونده ما همه همون دم مظلوم برفت. من باشم نیم سال پدوه به خود به یکون چریس نمیکازم. تمام مرده بودم. یکون کس بار نده که ما زنده مانم. خداوند بخشنده میره بونس.
یقینشو با کمک حال خانواده حرکت میکرد ولی عزم و اراده کرد که به کسی محتاج نباشد. یقینشو به فکر اومد که گرچند مایو به درجه اول است و تجارت یعنی میده فروشی رو پیشه کرد. اول کابینه مرشدودکی کنه شده به مکان سفده مولش تبدیل افته ولی پسون برادرونش برایش به جو این خانه سرد اوانین از تخت مغوزه ساختند. یقینشو میگوید ویروعت تو رفتور چند از مایوبان که بوتلبندگی و یا اونرشون پول کر میکنند ولی اون رو برای نوشیدن شراب و کارهای دیگر بیهوده صرف میکنند به خشم آورده برای برگرداندنشون برای روز اون رو نصیحت کرد. یقینشو خودش فرصت رو غنیمت دونست زبان انگلیسی میآموزد. اگرچند صدمه به حافظش تاثیر سختی رسانده است ولی در معاشرت با سیاحان اکنون به ترجمان احتیاج ندارد. یقینشو شعر مینویسد.
زندگیش خیلی کردن وقتی پیش من هیچ وشوشم با اینو نبود فقط دینو پرستی کردم. شعر میخوای صبح بهاران رسید لوله سبزاد دمید لطف و احسان حلی تا با برخشان رسید نوش کن آب وطن صفا نما در چمن خدا رزق میده در دشت و کوه نمان.
سابده منگامی که یقینشو از خانه به سوی مغازه می رود در رو ده او کس صدقان برایش زور کمک می کنند ولی یقینشو می گوید که بارش رو باید خودش به منزل رساند.
خیلی مثال من خودم می گیرم مردم مثال برای من مجبور نیست. خیلی مردم کار خود بکنم ما کار خود بکنم.
یقینشو پس از مایوبی اویله برپا کرده با زوجهش بار زندگی امجوه رو می کشند و یقینشو با تجارت زوجهش به کشاورزی مشغول هستند. یقینشو می گوید که پیدا کردن رزق حلال خود عبادت است و اراده و هدف دو مفهومی هستند که شخص اگر وی معلول هم باشد او را به مقصد می رسانند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوراق.
دوستان زندگی یقینشاه که با وجود از دست دادن سلامتی امید را از دست نداده است. یک چنین مرد دیگر آوازخوان معروف تاجیک صبحانه سعید است که با وجود مرضی سخت و طولانی امروز به پخ است و روز 3 دکبر در روز جهانی معلولان در تالار فیلهرمونی دولتی تاجیکستان برای مخلصانش کنسرت آراست. این کنسرت با ابتکار مرکز تحقیقات ژورنالیستی خورشید عطاولا و با کمک سفارت آمریکا دایر شد. صبحانه سعید که به علت مرضی از پایهایش محروم شده است در آغاز کنسرت گفت:
من همه این مخلصانه که امروز برای سنت من برای سنت ملت تاجیک یک نفره هستم که مرا قدر کرده این شماره آدم هایی که من در این طور ببینم میندواری خودم را برم دیدم رحمتی کمان اکسای عزیز برم.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی یکشنبه 4 دکبر. برنامه های بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه میدن. اما من میرزای سلیمپور مجری مجله بامدادی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های دیگر در امواج رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
هر شب تو را عزیزی من یاد میکنم شیره برای خاطرت ایجاد میکنم شیره برای خاطرت ایجاد میکنم. من از دل به دل رهست گفتند عاقلان از دل به دل رهست گفتند عاقلان من با صدای دل تو را فریاد میکنم من با صدای دل تو را فریاد میکنم هرچند درون سینم حسر برای تو حسر برای تو.
رادیوی